بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خطبه شریفه حضرت زهرا سلام الله علیها را تلاوت می کردیم و در حدی که خدای متعال توجیه میداد توضیحات مختصر در اطراف شهرز بکردیم تا رسیدیم به اینجا. ثم رمت به طرفها نحو الانصار فقالت یا معشر النقیبه و اعضاء المله و حضنت الاسلام ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي. أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول المرء يحفظ في ولده سرعان ما أحدثتم وعجلان دائهاله ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول. أتقولون مات محمد؟ فخطب جليل استوسع ذهنه واستنهر فتقه وانفتق رتقه وأظلمت الأرض لغيبته وكسفت النجوم لمصيبته وأكدت الآمال وخشعت الجبال وأضيع الحريم وأزيل الحرمة عند مماته. فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى لا مثلها نازله ولا بائقتن عاجله اعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في افنيتكم في ممساكم ومصبحكم هتافا وصراخا وتلاوه والحانا. ولا قبله ما حل بانبيائه ورسله حكم فاصل وقضاء حادر وما محمد الا رسول. قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. در بخش های قبلی همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، البته در جلسه قبل با ذکر سرفصل هاش، در چند مورد بعد از ذکر حمد و ثنای الهی به شهادت به رسالت پیغمبر اکرم و اوصاف و کمالات ایشون در چند مورد خطاب به مردم می کنند و با تعبیرات مختلف. در یک جا می فرمایند انتم عباد الله نصب و امره و نهیه و حملت دینه و وحیه و امناء الله علی انفسکم و بلغاؤه الی الامم. مردم را با عنوان عباد الله مورد خطاب قرار میده، ای بندگان خدا، شما تابلوهای امر و نهی خدا هستید، شما حاملین وحی و دین خدا هستید، خدا شما امانتدار خدایید، امانتی به شما سپرده که خودتون رعایت کنید و به دیگران برسانید. این یک خطابی است که به مردم می‌فرمایند به عنوان عباد الله مردم مخاطب قرار دهند. ترجمه‌اش هم روشن هست، همینطور که عرض کردم، منظور بیان مسئولیت مردم هست در حفظ احکام اسلام، نه تنها اینکه خودشون عمل کنند بلکه به دیگران هم برسانند. این مسئولیت بسیار بزرگی است، خیلی ها توجه بهش ندارند، اون وقت هم به طریق اولا از ما غافلتر بودند، کمتر توجه به مسئولیت هاشون پیدا میکنند. و این تکیه می فرماید که امناء الله علی انفسکم و بلغاؤه الی الامم. در یه بخش دیگری بعد شروع می کنند به این که سرفصل‌های این امانت رو بیان می کنند، که این امانتی که می گیم خدا به دست شما سپرده که شما حفظش بکنید و به دیگران بپرسید شامل چه مطالبی است. هم اونها را خود از سرفصل ها را ذکر می کنند، هم اشارهی به حکمت هاش. البته نه همه این مطالب را برگزیده شد، برجسته هاش، تا می رسه به اونجا که بعد ذکر بسیاری از احکام مهم مثل نماز و روزه و زکات و امامت و اطاعت خدا و پیغمبر می فرمند که اتقوا الله حق تقاته، اطاعت امر خدا و پیامبر کنید و تقوای خدا داشته باشید، اونچنان که حق تقواست، اونچنان که میبایست تقوا داشته باشید. این یک فراز است. تا اینجا تمام میشه که مخاطب عموم اهل مجلس بودند به عنوان عباد الله. بار دیگه مردم را مخاطب قرار میدن به عنوان ایها الناس، آهای مردم، یعنی گروه خاصی را، جمع خاصی مورد نظر نیست، همه این کسانی است که این خطاب را میشنوند، به عنوان ناس برشون صدق میکنند. اعلمو انی فاطمه و ابی محمد. در اینجا معرفی خودشون می فرمایند که من کیم، کیه که با شما داره حرف می زنید، چه موقعیتی دارید، شما باید چگونه این حرفها را بشنوید و تلقی کنید. توضیحی که به زبان خود بنده جاهلانه عرض می کنند، خیال نکنید یه آدم عادی داره با شما حرف می زنید، همون پیغمبری که گفتم چنین و چنان است، من دختر او هستم. نه او حرف بی جا می زد، نه من حرف بی جا می زدم. من حرف نادرستی به زبان نمی آرم و کار غلطی انجام نمی دم. لا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا. حرفی که می زنم، کاری که انجام می دم، خیلی سنجیده و حساب شده است. من دختر اون پیغمبرم، برای اینکه خوب حجت و مردم تمام بشه، توجهشون جلب بشه، مطلب مهمی است. یه آدم عادی نیست، حالا تشریفاتی است، چند روز از رحلت پیغمبر گذشته، حالا دختر پیغمبر اومده مثلا از مردم بازدید میکنه، اونا اومدن تسلیت گفتن، حالا اومده بازدید مردم. تشریفاتی اینجوری نیست. من حرفی که میزنم خیلی حساب شده است، کاری که انجام میدم هیچ اشتباه و انحرافی نداره، مطلب خیلی جدی است دارم با شما صحبت میکنم. وقتی میفرماید پدرشون رو معرفی میکنن که من دختر اون پیغمبرم، باز اوصافی از پیغمبر اکرم رو نقل میکنن، میگه من دختر همون کسی هستم که شما رو از بدبختی دنیا و آخرت نجات داد. به تعبیر بنده از خلاصه عرض میکنم، شما وضع زندگیتون چنین و چنان بود، آب آشامیدنی سالمی نداشتید، غذای درستی نداشتید، دنیاتون با فقر و بدبختی و برادر کشی میگذشت. او بود که شما را از این بدبختی ها نجات داد، به چنین عزتی رسوند. بالاترش این که شما گمراه بودید، بت‌پرست بودید، دین حق را نمی‌شناختید، او شما را با خدا آشنا کرد، بهترین دین را برای شما آورد و شما را به عالی‌ترین مراتب کمال انسانیت راهنمایی کرد. هیچ کس در عالم مثل او چنین خدمتی به هیچ انسانی نکرد. من دختر او هستم. تا او زنده بود شما از این برکات استفاده می کردید و شرف و افتخاری داشتید و جامعه اسلامی به مدیریت و رهبری شریفترین انسان، بزرگترین بنده خدا، مقربترین بنده خدا، چنین جامعه ای تشکیل شده بود، زندگی می کردید. ولی خدا او را از شما گرفت، اونطور که همه انسان ها از دنیا خواهند رفت، او را به نزد خودش برد. در این مدتی که در میان شما بود، بیشترین رنج ها را تحمل کرد، بالاترین سختی ها را کشید و در این راه علی بود که همیشه او را کمک میکرد. اوقاتی پیش آمد که شما بی خیال به زندگی خودتون می پرداختید، علی بود که خود را در دهن اژدهاها می انداخت. به برکت مجاهدت های پیغمبر و علی، این اسلام مستقر شد، پا گرفت، شما به این شرف ها و افتخارها رسیدید. اینا رو ذکر می‌فرماید، مقدمه است برای مسئله دیگه. میگه تا پیغمبر زنده بود این مسائل مورد قبول همه بود. خب حالا پیغمبر رفت چی شد؟ حالا که پیغمبر رفته از شما، شما وضعتون چی شده؟ اینجا باز اینا رو مخاطب قرار میده، میفرماید میبینم که بعد از رحلت پدرم گرایش های نفاق‌آمیز در شما پیدا شد. ظهر فیکم حسکت النفاق، شیطان بر شما غالب شده. تا با شیطان در کمین بود، در مخفیگاهش زندگی میکرد، اما بعد از رحلت پیغمبر از مخفیگاهش بیرون آمد، به فرصت مناسبی برای گمراه کردن شما یافت، شما را خواند، صدا زد و شما اجابت کردید. او گفت بیایید، شما گفتید لبیک، آمدیم. به جای اینکه عهد پیغمبر را به خاطر داشته باشید، دستورات خدا را رعایت کنید، امانتی که به شما سپرده شده بود یعنی احکام اسلام، از اونها حمایت و حراست کنید، هم خودتون عمل کنید، هم مواظب باشید تخلفی از اونها در جامعه انجام نگیرد، شما همه اینا رو فراموش کردید. گویا فقط اسمی از اسلام برای شما مونده و حقیقت اسلام رو فراموش کردید. بعد اشاره می‌فرمایند که دو تا کار عظیم کردید، دو تا اشتباه بسیار بزرگ. اولش این که هنوز جنازه پیغمبر روی زمین بود، شما مخالفت با عهد پیغمبر رو شروع کردید. 70 روز پیش پیغمبر از شما عهد گرفته بود برای جانشینش، هنوز جنازه شو دفن نکرده بود، رفتید مسیر رو عوض کردید. عجب کار عظیمی بود، عجب کار اشتباهی. دوم این که حالا خب مسیر خلافت رو تغییر دادید و بعد شروع کردید احکام اسلام رو نادیده میگیرید، احکام واضح اسلام رو دارید مخالفت میکنید. نمونش این است که اموالی که در دست من بوده از به ارث از پدرم به من میرسد، این اموال رو تصرف کردید، حالا میگید تو ارثی نمیبرید، ادعا میکنید که پیغمبران ترکه ای نمیگذارند، وارثی ندارند، خلاف نص قرآن است. آیات قرآن صریح هست در این که انبیا هم ارث گذاشتند هم ارث بردند از دیگران. این چه حرکتی است اینجا؟ به این آسونی دارید احکام خدا را زیر پا میگذارید؟ سرانجام این کار به کجا خواهد انجامید؟ بعد در بعضی روایات هست که یک خطابی به متصدی خلافت میکنه، میگه یبلغ ابی قحافة، در بعضی از روایات این عبارت رو داریم، آیا تو از پدرت ارث میبری، من نباید از پدرم ارث ببره؟ و بعد با توبیخ مردم و تقبیح این حرکت به صورت رد و بی‌اعتنایی میگه این شطر افسار شده رو بگیرید و ببرید هر جا دلتون میخواد، از سر بی‌اعتنایی که اعراض میکنه از اینها، میگه بگیرید این شطر مهار شده رو، افسار شده رو، به هر جا میخواد ببرید. خب این تعبیر خیلی توهین‌آمیز به مسلم شنوندگان. اینا که تموم شد، تا اینجا مخاطبین که از اونجا رو که خطاب می‌کردن عموم مردم بودن، ایها الناس. بعد در نقل‌ها داره، تقریبا همه این اونایی که نقلایی که من دیدم همه این نسخه اینا این دارن، می‌فرماد ثم رمت به طرفها نحو الانصار. گویا توی مسجد انصار در یک بخش معینی از مسجد میشستن، جای مشخصی داشتن. گویا میفرماد بعد نگاهش را معطوف کرد به انصار، چشمش را انداخت به انصار، رمت به طرفها، نگاهش را انداخت به انصار، اونا را مخاطب قرار داد، یعنی مهاجرین و سایر کسانی که ملحق شده بودن بعدها، اینها را از روش انگردون، توجهش فقط به انصار کرد. حالا از دنباله کلام هم برمیاد که اینها چه حکمت هایی داشتید. اونهایی که گرداننده دستگاه خلافت شده بودند و بیعت کرد گرفته بودند و اینها، اینها از مهاجرین بودند. گویین که اولین کسانی که اقدام کردن برای مسئله تعیین خلیفه انصار بوده. اونها در سقیفه بنی ساعد جمع شدند و هر گروهی از اونها اوس و خزرج، اوسی ها میخواستن خلیفه از اونها باشه، خزرجی ها میخواستن از اونها باشه، و بعد مهاجرین خودشون رو رسوندند و مسیر رو تغییر دادن، گفتن ما اقربه به رسول الله هستیم و ما حق داریم که خلیفه باشیم، و بالاخره خلافت رو به مهاجرین منتقل کردیم.